گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
نخستین سخن: چون گشایش کنیم جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد ز دادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو بنا به رسم معهود و سنت مألوف و همیشگی در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر را در قالب همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیریتی که شرف حضور دارند در استدیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه میخوام پیش از اینکه عرض بکنم با چه محور و چه مهمانان بزرگواری افتخار این همنشینی شبانه رو با شما عزیزان دارم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 30000 1035 و شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام. تردیدی نداشته باشید که تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب مطالبه شما گام بردارند. دو دیگر، در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه‌های محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو اگر دست دادید، با جستجوی نام شبکه، نام برنامه، روز و ساعت میتونید اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه در گفتگوی فرهنگی امشب شنیدنی میشود، صیانت از هویت فرهنگ ملی و دینی است و با افتخار از دو عزیز عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم. جناب دکتر مهدی بهمنی، مدرس محترم دانشگاه، و جناب آقای مجید باقری، کارشناس فرهنگی. جناب دکتر بهمنی، شبتون به عشق و بهشت خوش آمدید به استودیوی گفتگوی فرهنگی.
سلام عرض میکنم خدمت شما خرم، خیلی خوشحالم باز میبینم اتون.
بزرگواری.
امیدوارم گفتگوی خوبی رو داشته باشیم. خدمت آقای باقری عزیزم عرض ادب و سلام دارم، خدمت شنوندهاتون هم همینطور.
مهربانید، سپاسگزارم. همچنین جناب باقری عزیز، خدمت شما هم عرض ادب و احترام دارم. وقتتون به کام و به دل، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بنام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز دارم و همچنین جناب آقای بهمنی که در خدمتشون هست.
بزرگوارید و عزیز، قطعا با سکانداری هر دو بزرگوار این زورق امیدواری که در بحر و نت برنامه امشب حرکت اون رو آغاز خواهیم کرد، حتما به ساحلی از امن و معنا با روی کرده آرامش ذهنی خواهد رسید. هرچند از آن دارم خودم که مؤلفه و تیتر بسیار بسیار کلانی رو مد نظر دارم. اگر بتوانی با یکی از شاخصه ها حداقل در حوزه معنایی، شکل اجرایی و عینیت عملیاتی اون رو هم مد نظر داشته باشیم، شاید خروجی مفیدتری وجود داشته باشه. من کسب اجازه میکنم از جناب آقای باقری تلیعه که برنامه رو به دستان جناب آقای بهمنی می سپارم و حسن ختام و جمع‌بندی رو با شما جناب باقری پیش خواهم برد. روی کرده نخستم مقدمه ایست، از این مقدمه طرح پرسشی. مقوله به نام هویت فرهنگی الزاماً فقط برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعریف نمیشه، که هر سامان و دیاری از کشورهایی که شاید سابقه کمی از زمان تأسیس تا استمرار برقراری حکومتشان تا کشوری مانند ایران با هزارهای تمدنی که اصلا رو تبدیل به گهواره تمدنی جهان کرده، مقوله مهمی است که از بزرگترین و عالی‌ترین شخصی که سکان هدایت آن کشور و آن سامان رو داره تا تک تک آحاد مردم، وظیفه و رسالتشون در کنشگری فرهنگی و اجتماعی به عنوان یک شهروند تقویت بنمایه‌های هویت فرهنگی است. مسئله نگرش ملی و دینی در ساحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران الزاماً به این 45 سال تاریخ معاصر کشورمون باز نمیگرده که از زمان پذیرش دین هدایتگر مبین اسلام، بعد از آنکه مردمان موحد ایرانی با شعائر و فرائض دین اسلام آشنا شدند، بسیاری از نگرش‌ها، الگوها، آداب و رسوم خودشون رو که در هزارهای پیش از اون هم سابقه داشته مزین کردند به آموزه‌های دینی. پس وقتی امروز راجع به هویت فرهنگی با رویکرد ملی و دینی صحبت می‌کنیم، نگاه کلانمون بر امری واحد استوار از دو منظر متفاوت، چه آن که حتی مثلا مخالفان یک رخداد یا رویدادی مانند عید نوروز میگویند که این فقط یک جشن بزرگ ملی است، وقتی ما دعای تحویل سالمون، وقتی یکی از ابزار و وسایلی که در سفره هفت سین وجود داره کلام الله مجید، بی هیچ تردیدی بازتاب علقه ما ایرانیان رو به این مقوله، یعنی مؤلفه های دینی استوار میکنه. خب پس چه لزومی داره همچین بحث آشنا و کلانی رو به عنوان محور یک گفتگوی قریب به یک ساعت قرار بدیم؟ سه شاخصه رو عنوان میکنم، هر کدوم که شما تمایل داشتید میتوانید انتخاب بکنید، اگر با هر سه هم در حقیقت موافق بودید که هر سه رو در فهم شما خواهیم داشت، که چرا امشب یک همچین بحثی رو به میان آوردیم. بخش نخست، سرعت رشد، فناوری، تعدد، تکثر رسانه‌ها، جهان گفتمانی دیگه بدون مرز در بستر فضای مجازی و فاصله گرفتن نسل نوجوان و جوانی که در ایران در حقیقت حضور دارند، که ما شاخصه های اون رو چه کاملا در یک محیط کوچک خانواده، در نظام عریض و طویلی مثل وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی، در بطن جامعه شاهد هستیم. نمیگویم عبور، اما گاه عدم شناخت حتی کودک و نوجوان ما از مؤلفه های هویت بخش فرهنگ ملی و دینیمون کمی علامت سوال رو بزرگ در ذهن ما جلوه میده که کجای کار بنا به فرموده مقام معظم رهبری غفلت کردیم که امروز مثلا در مواجهه با یک مؤلفه یا امر ملی و مذهبی کودک و نوجوان ما در میمونه حتی از پاسخ دادن به تعریف آن. مؤلفه دوم منظری است که در ساحت جنگ نرم در حقیقت تعریف میشه. من از رویکرد جهاد تبیین حضرت آقا این رو مسئله رو مطرح میکنم، جایی که معظم الله فرمودن اگر ما روایت نکنیم دیگران روایت میکنن. شوربختانه، تلخ کامانه شاهد روایت دیگران یا همان دشمنانی بودیم که بخشی از هویت فرهنگ ملی و دینی ما رو تحریف کردند و این تحریف در ساحت زرق و برق رسانه ایشون حتی مورد پذیرش بخشی محدود اما بخشی از جامعه ما، خاصه میان کودک و نوجوان قرار گرفته. شاخصه سوم، بیانیه گام دوم انقلاب، گام گذاشتن به تجربه یا جایگاهی که ما چه طبق بندهای آن بیانیه، چه بعد از تبیینی که حضرت آقا داشتن و بسیاری از کارشناسان فرهنگ و مذهبی البته نسبت به گام دوم انقلاب داشتن، یعنی روی کردی که دیگه فقط مقوله استواری بر ساحت گفتواری نیست، ما شکل برنامه ریزی، اجرا، نظارت اون رو از یک سو نیازمندیم، حضور یا پذیرش آراء مختلف این جامعه رنگارنگ با قشر تنوع سنی، تحصیلاتی، طبقه اقتصادی و اجتماعی. خب قرار است این هویت رو در قالب یک برنامه تدوین شده حداقل در برنامه‌های دولت‌ها شاهد باشیم، که کمتر شاهد یک برنامه مدون حتی نهاد عالی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی که دستوراتش لازم الاجراست و امریست واحد، خانشش برای اجرا از این دولت به دولت دیگر گاه انقدر متفاوت است که آدم در میماند آیا اصلا به جز تغییر دولت ما شاید تغییر نظام هم بودیم که چنین خانشی داره صورت میگیره یا مسئله دیگر است. هر کدوم از این سه مؤلفه که من تمنا دارم که با یکیش که بتونیم حداقل به یک مستاق برسیم، با قدرت شما و انتخاب شما که در نهایت بتونیم امر صیانت رو که به وسیله چه کسی و به چه ابزاری و چگونه باید صورت بگیره از این هویت رو پاشو به میان بیاوریم. جناب دکتر بهمنی در خدمت شما هستم.
به نام خدا. مجددا به همه شنونده ها، مخصوصا شنونده این برنامه، سلام و عرض ادب دارم.
بزرگواری.
به نظر من مقوله اولی که فرمودید مقوله خیلی مهمی هستش که باید بهش پرداخته بشه، گرچه اون دو مقوله بعدی هم دو مقوله بعدی که مطرح کردید مهمه. در مورد مقوله اول به نظر میرسه که اون چه که الان ما بعضی موقع به عنوان این که میگیم چرا این ناهنجاری در مقابل این فرهنگ، این کالچر به وجود میاد، ما اسمش رو ضد ارزش میذاریم، به نظر میرسه که اینجا اصلا شاید یک ایرانی به عنوان یک ایرانی و یا یک مسلمان به عنوان یک مسلمان،
درسته،
فرهنگ ایرانی رو باش آشنایی شاید خیلی نداره یا یه جاهایی نداره. البته این رو در مورد همه اقشار نمیتونیم تسری بدیم.
100%. بله بله.
بالاخره خود من به عنوان حتی یه معلم شاید اونچنانی که باید به من از مدرسه تا دانشگاه و بعد از اون تو جامعه آگاهی دهی میکردن در مورد اینکه ایرانی چه شاخصه هایی داره، چه ویژگی هایی داشته و داره.
بله.
حالا بعد اسلامی به خاطر غلبه دین بر در واقع فرهنگ ایرانی ما شاید بیشتر دربارش صحبت شده، ولی اینکه آیا دقیقاً در مورد کدوم دین دارن صحبت میکنیم، اون دینی که باید شناخته بشه یا برداشت هایی که بعضی موقع از دین میشه. بنابراین شناسایی فرهنگ دینی و بزرگان و اسطوره های ببخشید ایرانی و همچنین دینی به معنای درستش به نظر من یه الزامه. شما در نظر بگیرید که چقدر از ماها، از ما ایرانی ها، شخصیت ها و اسطوره های ببخشید ایرانی خودمون رو کامل میشناسیم، مگر اینکه خب یک کسی مثل من که کارش کتابخونی هست مراجعه بکنه، بره شخصیت هخامنشیان رو بخونه، داریوش و کوروش و امثال اینها، قبل از اونها، بعد از اونها، و یا اینکه بره یه تحقیق و تفحص عمیقی بکنه در اینکه دین واقعی واقعا کدوم هست، به کدوم نظر نزدیکتره. بله. چون واقعیت دین که در نزد خداست، ان الدین عند الله الاسلام، و اون دین اسلام واقعا کدوم دینی هستش که ما داریم ازش صحبت میکنیم. لذا ببینید تمام این چالش هایی که به وجود میاد به خاطر اینه که برداشت هایی که حتی از فرهنگ ایرانی میشه و فرداشت هایی که از فرهنگ دینی میشه، بعضی موقع اینا با هم نظریاتش تقابل پیدا میکنه و خب طبیعی هم هست، هیچ مشکلی در این نیست. و در این وسط، در این میان، شاید به درستی نشه بگفت که غلط و درست کدومه، چون واقعا ما یه سری مواردی داریم که مشترک، یعنی در واقع قدر متیقنمون هست، اختلافاتی که با همه آدم ها داریم ذره مثلا 5% 10% هم یه توافقاتی هست. بعضی از موارد محل مناقشه است که این بحث فرهنگ چه فرهنگ ایران چه فرهنگ دینی یکی از مسائلی که مورد مناقشه هست. من برداشت خودم از فرهنگ دینی میگم، شما هم میگید، بعد میگم که اون چه که من گفتم درست‌تره. از کجا معلوم درست‌تره؟ ببینید شاخصه چیه واقعا. هنوز من نتونستم اون شاخصه رو بفهمم بعد از این چند سال که بدونم واقعا، خودم رو عرض میکنم که شاخصه چیه. تو فرهنگ دینی همینطورش، واقعا اون شاخصه‌ای که به من میگه این دین همون دین ناب هست که میتونه نجات بخش باشه، چنین باشه، چنان باشه، کدومه. ما هر چقدر خودمون رو نزدیک کنیم به آشنایی با این فرهنگ و از چیزی هم نترسیم واقعا. ببینید یه سری چیزها باید در موردش آگاهی بخشی بشه. مثال من بزنم، مثلا من فرزندم یا خودم ممکنه سوال بکنم که پادشاهان ایرانی کجا دفن هستن. اگر شما از یه فرد بپرسید که بالاخره اینها اصلا بد بودن، خوب بودن، من به اونش کاری ندارم، اینا کجا دفن هستن، محل مقبره اینها کجاست، اون آدم یک فرهنگی رو با خودش داره. شما نگاه میکنید پادشاهان ایرانی که ما در موردش صحبت میکنیم، بعضی از پادشاهانی بودن که شما نگاه میکنید هنوز آثارشون در حرم مطهر ائمه هست.
بله.
و شما نگاه میکنید در سازندگی این حرم‌های در واقع مشاهد مشرفه اینا دست داشتن. بعد مثلا میگیم خب اینا کجان چجوریه؟ مثلا قبر، منظورم فقط به قبر نیست، منظور من اصلا بحث مرده پرستی نیست، بحث این آدم که این آدم کی بوده، چی بوده، چه کار کرده.
بله، بله.
و خب این آدم با خودش تو بطن جامعه فرهنگی رو با خودش آورده، قالب کرده، چنانچه همین الان هم تو هر کشور به همین شکل داره پیش
میره.
من به نظرم باید چه خوب چه بد پذیرفت که افراد در رأس هر سلسله‌ای که در ایران بودن اینا چه فرهنگی داشتن، چه نگاهی داشتن، مردم اون سامان در اون زمان در ایران در جاهای مختلف چه برداشتی رو از فرهنگ، یعنی نگاهشون نسبت به فرهنگ ایرانی چی بوده. تو فرهنگ دینی هم باز به همین ترتیب به نظر من یه پالایش مجدد نیاز داره که ما ببینیم کدوم نگاه واقعا به فرهنگ دینی ما، به فرهنگ مذهبی ما حتی نزدیکتره. این که از سده چهارم به بعد که شما جلو میایید تا حالا چه تغییراتی، چه در واقع اتفاقهایی، بعضی موقع من اسمشو میذارم فرگشت، بعضی موقع فرگشتی در فرهنگ دینی ما به وجود اومده که تا به دست ما رسیده، که حالا به خاطر اینکه تکمیل کنم حرف خودم با یه خورده سبقه به اصطلاح مذهبی و اینها، امام غایب ما وقتی ظاهر میشه، ببین خود همین ها پرداختن بهش خیلی مهمه، اینکه حضرت یه سری اقداماتی میکنه که این اقدامات یعنی چی، یعنی مورد پسند من نبوده، پس کدوم اقدامات مورد پسند حضرت. این اصلا میخوام بگم که به نظر میرسه تو هر دو تا حوزه که حالا الان این فرهنگ دینی و فرهنگ ایرانی با هم مخلوط شد دیگه، بعد از اون کشورگشایی که عرب داشتن نسبت به ایران و ایران یه تعدادی از ایرانیان حتی موالی اونها بودن و بعد جزء دوستداران اهل بیت بودن و این فرهنگ وقتی وارد شد به زور وارد نشد، اصلا فرهنگ به زور وارد نمیشه، فرهنگ خیلی مویرگی به اصطلاح خیلی آهسته و آرام و تدریجی وارد میشه و افراد میپذیرن یا پس میزنن، چون فرهنگی که یه دفعه بخواد وارد بشه به همون سرعت هم
میره،
به همون سرعت هم از بین میره. بنابراین به نظرم میرسه که یه پالایش جدیدی، یه نگاه جدیدی نسبت به این دوتا مقوله دین و مقوله فرهنگ ایرانی میتونه راهگشا باشه.
بسیار عالی. پس من از تلیه کلام شما دو کلید واژه رو، یعنی الزام شناخت عقبه تاریخی و همچنین پالایش معرفت مفهوم دین رو فعلا وام میگیرم تا در ادامه در حقیقت بتوانیم با نگاه تشریحی تر به روایت این دو مؤلفه بپردازیم. خب جناب باقری عزیز، چه در تعریف چه در تکمیل فرمایشات نخستین جناب دکتر بهمنی نکته هست بفرمایید، شما رو هم با یکی از آن دو گزینه باقی مانده، یعنی مؤلفه دوم یا سوم در حقیقت خطاب قرار میدم، اگر روکردتون رو با انتخاب یک کدوم از اون دو یا هر دو تبیین بفرمایید، به یک ریل مشترکی برای بحث تخصصیمون دست پیدا خواهیم کرد. در خدمت
زنده باشین. در خدمت شما هست. عرض کنم خدمت شما که من حالا به احترام فرمایش جناب دکتر، من هم در خصوص اون مورد اولی که شما فرمودین
حداقل تحقق منظور آره برنامه شاید خیلی سریعتر به دست بیاد،
عرض میکنم خدمت شما. اما اجازه میخوام قبل از اینکه حالا به صورت خاص بپردازم به اون نکته، یه مقدمه‌ای رو کوتاه خدمت شما عرض کنم در خصوص همین عنوان این برنامه که در واقع همون صیانت از هویت فرهنگی دینی و ملی هستش. ببینید، ما قبلش باید اون فرهنگ در واقع هویت ملی و هویت دینی رو بشناسیم، مثلا چی هست و عناصر سازندش چی هست، که بعد بپردازیم به اینی که حالا اینجا چه چالشی وجود داره و اون چالش چگونه باید برطرف بشه. اگر بخوایم یک تعریف خیلی دم دستی و کلی در خصوص حالا هویت ملی و دینی در واقع ارائه بدیم، میگیم که مجموعه ای از گرایش ها و نگرش های مشترکی که تو یک جامعه وجود داره و در واقع باعث یک پارچگی و همبستگی اون جامعه میشه. این میشه هویت، در واقع تعریف در واقع اصطلاحی اون هویت ملی و دینی.
بله.
حالا اینکه چه عناصری این هویت رو میسازن و تشکیل میدن، عوامل مختلفی میتونه باشه، میتونه زبان مشترک باشه، میتونه فرهنگ مشترک باشه، میتونه ملیت باشه،
کامل.
یا ارزش‌های دینی که شما فرمودین و بهش اشاره کردین. ببینید، در جوامعی که ارزش‌های دینی در واقع تشکیل دهنده هویت ملی هستش، در واقع ارزش‌های انسانی جایگاه خودش رو پیدا میکنه
به تحقیق
و اون تو سر جای خودش قطعا قرار میگیره. و این تجربه هم نشون داده، جوامع مختلف وقتی که مطالعه میکنیم یا میبینیم آثارش رو داریم قشنگ میبینیم. اما در وقتی که نگاه میکنیم، با دقت بیشتری نگاه میکنیم، میبینیم در همین جوامع دینی اگر ارزش‌های انسانی جا به جا بشه، یعنی جای خودش رو به ارزش به ضد ارزش بده و برعکس بشه، اونجا دچار چالش میشیم ما. اونجا زمانیه که ما اون سوال‌ها برای ما به وجود میاد که آیا اولویت برای ما اون فرهنگ دینی هست یا فرهنگ ملیمون هستش، که مثال درستی هم شما فرمودین در ابتدای فرمایشتون. این جا به جایی در واقع اون ارزش ها هستش که این چالش رو به وجود میاره. حالا اینکه نسل در واقع جوان و نوجوان ما فاصله گرفتن و چرا فاصله گرفتن و چرا، حالا ممکنه خیلی هم نخواهیم بدبینانه بهش نگاه کنیم، حداقلش اینه که تو ذهنشون سوال به وجود میاد که کدوم درسته،
کاملا
چرا ما باید به مسائل دینی خودمون بپردازیم و اون رو اولویت قرار بدیم یا مسائل ملی خودمون بپردازیم و اون رو اولویت قرار بدیم. ببینید اینجا به نظر میرسه که ما درست در واقع نتونستیم از این هویت ملی و دینی صیانت بکنیم.
بله.
در این مدتی که حالا چه در دوران بعد از انقلاب اسلامی تو ایران اگر بخوایم، یا چه در دوران بعد از زمانی که در واقع دین اسلام تو کشور ما یک دین رسمی شد و مثلا حالا رسمی از جهت پذیرش مردمی عرض میکنم، نه از جهت
بله.
حالا شرایط قانونی و دولتی و اینها، نه از جهت پذیرش مردم، بالاخره این دین وارد کشور شد، وارد جامعه ما شده. اما اینی که چرا بعضیا نپذیرفتن و اینی که بعضیا چرا این رو اولویت قرار ندادن، اینها دلایل مختلفی داره و مهمترینش به نظر این حقیر اینه که ما نتونستیم صیانت بکنیم از اون هویت اصلی که تو جامعه وجود داشته. حالا اینی که چجوری میتونیم از این هویت صیانت بکنیم، این راهکارهایی داره، یک در واقع روش‌های اجرایی داره که میشه تو جامعه پیاده
کرد. حتما اتفاقا بخش آره. دوم رو با همین روی کرد، چون به هر تیتر برنامه ما هست، هم راهکارها و هم چگونگی اجرا، چون فکر میکنم تو این مسئله خانش‌های متفاوتی از گاه حتی متضاد دوست. فقط الزاما تفاوتی با هم دیگه نداره. خب من یک کسب اجازه بکنم از هر دو سرور عالی مقام یک رفت و برگشت و درنگی کوتاه و رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت گفتگوی فرهنگی ادامه خواهد داشت.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همراهان فرهیخته، دلاغاه و دوست داشتنی شبکه رادیویی گفتگو، با برنامه گفتگوی فرهنگی در این ساعت شبانگاه افتخار همنشینی و همکلامی با شما رو داریم و آنچه که در برنامه امشب اون رو شنیدنی کردیم، صیانت از هویت فرهنگ ملی و دینی است و با افتخار از دو عزیز عالی مقام در استودیو میزبانی میکنیم. جناب آقای مجید باقری از کارشناسان ارشد مسائل فرهنگی و پژوهشگر در این حوزه، جناب دکتر مهدی بهمنی مدرس محترم دانشگاه و پژوهشگر حوزه فرهنگ. خب جناب دکتر بهمنی عزیز، من یه تقلب خیلی کوچیک از روی دست جناب باقری میکنم، ولی با همون دو مؤلفه‌ای که شما بهش ارجاع و اشارت داشتید که دو کلید واژه که من استخراج کردم، یعنی مسئله لزوم شناخت عقبه تاریخی و همچنین دریافت درست از معرفت مفهوم دینی، چون میخوام کلید واژه صیانت رو به عنوان ضلع سوم این بحث و نشست امشبمون بهش بیافزایم، نگاه این است و اجازه بدید ابتدا بگویم این نظر شخصی من هست که به شدت باهاش مخالف هستم. اما وقتی پای آسیب شناسی میان عموم مردم در جامعه به وجود میاد و ما درباره لزوم امر صیانت صحبت میکنیم، اولین واکنشی که بیشتر با یک به قول معروف گفتنی گارد یا دافعه مردم مواجه میشه این است که من خودم قوه تشخیص و عقل دارم، لزومی نداره کسی برای من بیا درباره امری مشخص بگه مثلا خط قرمز این است، از این عبور کنید، از اون عبور نکنید. شاید ساده ترین مثالش برای نقض این اتفاق مثال چراغ قرمزی است که در چهارراه وجود داره. اینکه من بگویم چون صاحب عقل هستم چراغ قرمز رو رد میکنم، قطعا هم به خودم دارم آسیب میزنم هم به دیگران. پس نیازمند وجود یک قانون هستیم که اون خط قرمز رو برای ما مشخص بکنه. اما نکته دوم در شکل اجرای اونه که وقتی که مردم در این حوزه قانع میشه، از سری انگشت مسئله اجرای صیانت رو فقط به سمت مسئولان میبرن، یعنی از عهده و گرده خودشونان چیزی که وظیفه شونه، تأکید میکنم وظیفه شونه، بر میدارن و میگوین که ما رأی دادیم، ما مشارکت کردیم، ما انتخاب کردیم که مثلا آقای ایکس به عنوان رئیس دولت، دولت مردانشون، حالا آقایان و خانوم ها، وظیفه اجرای امور و صیانت و نظارت و اینجور مسائل رو بر عهده داشته باشن. این اصل آشوب در حوزه بدنه رفتارهای پدیدارشناسی اجتماع، آن چیزی که جامعه شناسان، رفتارشناسان و پدیدارشناسان بهش اشاره میکنن که مردم وظیفه خودشون رو کاملا بدون هیچ گونه تعهدی کنار بگذارن و همه چیز رو از مسئولان یا دولت مردان بخوان. من فکر می‌کنم در فرازهای حداقل در یک دهه اخیر شاید با نشانه‌های متعددی میتوان گفت که شوربختانه برخی از مسئولان ما هم این مسئله رو پذیرفتن و گاه حتی مستقیم گفتن مردم شما نیازی نیست صیانتی بکنید، فقط صیانت رو ما انجام بدیم. و خب من مردم وقتی که خودم منتظر اینم که این تعهد از دوش خودم بردارم، از صدای مسئولم این رو میشنوم، دیگه راحت‌تر شانه خالی میکنم از انجام وظیفه. میپذیریم الان همه اسخایی میکنن، اغلب مردم یک شناختی از شناخت درستی از این عقبه تاریخی دارن و از این معرفت مفهوم دینی دارن و حسب فرمایش جناب باقری بر لزوم صیانت هم تاکید دارن. چگونگی، نحوه تعریف صیانت، ابزارش و چه کسی باید یا کسانی باید این صیانت انجام بدن رو به عنوان مؤلفه دوم با شما مطرح میکنم در خدمت.
آقای خرمی، یه مثال زدید از فرهنگ راهنمایی و رانندگی.
بله، عرض
کردم. یکی از قوانین و مقرراتی که تو کشور ما تصویب شده و باید هم اجرا بشه به نفع خود ما هم هست. ما به دوست به غیر مستقیم یا حالا به هر شکلی داریم هزینه هایی رو پرداخت میکنیم برای اینکه پلیس عزیز، نیروهای خدوم و زحمتکش پلیس زحمت بکشن به من اخطار بدن که شما کمربند نبستی، جون در خطر، اینجا تند رفتی.
بله.
به جای اینکه من باید او رو به عنوان یک کینه ازش بگیرم، ناراحتی ازش بشه به دل بگیرم، باید تشکر از او بکنم، قدردانی بکنم. چه و خب این رو چه چیز به وجود آورد؟ فرهنگ کمربند بستن رو قانون به وجود آورد. یعنی بعضی وقتها قانون فرهنگ درست میکنه.
بله.
تا موقعی که مردم جریمه نمیشدن، گرچه میدونستن به نفعشونه اما جدی نمیگرفتن، ولی وقتی که جریمه در نظر گرفته شد دیگه انجام ندادنش شد ضد فرهنگ. مردم کسی که کمربند نمیبنده الان به چشم جور دیگه نگاه میکنن.
البته در کنار ابزار قهری، ابزار رسانه‌ای هم برای فراگیری این مسئله،
به هر حال علت اصلیش قانون بوده به نظر.
بله.
من الان ما در مورد چه موضوعی دقیقا داریم صحبت میکنیم؟ ببینید صحبت ها همش خیلی کلی بود، الان شنونده های ما نمیدونن اصلا ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم. الان دقیقا شما میگید مثلا راهنمایی و مثلا عبور از چراغ قرمز، رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی.
بله.
الان ما داریم در مورد کدوم ضلع فرهنگ داریم صحبت میکنیم که دست روش بذاریم بعد بیایم در مورد اطرافش صحبت کنیم؟ چون این بحثی که ما داریم اینجوری میریم جلو دیگه ته واقعا نداره، یعنی الان با یه ساعت و نیم ساعت و اینو واقعا من توانشو دارم جمع کنم، خودمو میگم، شما که قطعا دارید
بزرگ.
نمیتونم به یه نتیجه بحثو برسونم. شنوندم میشینه یه ساعت نیم ساعت وقتشو میذاره بعد میگه خب آخر سر چی گفتن اینا تو رادیو به من، چی میخواستن به من بگن، من الان چه کاربردی خاصیتش برای من چیه، من الان باید چه کار بکنم که یه قدم به فرهنگ ایرانی اسلامی نزدیک بشم. نکته مهمی که این وسط تو صحبت شما و آقای باقری بود که من باش مخالفم واقعا به طور صریح، به خاطر اینکه شما میفرمایید که آقای باقری میگه فرهنگ دینی و فرهنگ ایرانی یه جایی با هم تضاد پیدا میکنه، اصلا این اصل طرح